ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. دو کشور چک و اسلوواکی میگویند گذرگاهی را برای سفر پناهجویان از مجارستان به آلمان باز خواهند کرد. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد بحران پناهجویان جلسه تشکیل می‌دهند. حسن روحانی به وزیر صنعت، معدن و تجارت به خاطر سخنانش درباره کمپین تحریم خودروهای داخلی تذکر داد. مقامات دو کشور چک و اسلوواکی روز جمعه اعلام کردند که کریدوری را یا گذرگاهی را برای پناهجویانی که در صدد هستند از مجارستان به آلمان بروند باز خواهند کرد. نخست وزیران چهار کشور جمهوری چک، اسلوواکی، مجارستان و لهستان در نشستی در پراگ پایتخت جمهوری چک عصر امروز به وقت محلی به موضوع پناهجویان پرداختند. رویترز گزارش داد که صدها پناهجو راهپیمایی خود را از بوداپست پایتخت مجارستان به سوی اتریش آغاز کردند. این پناهجویان که اغلب از سوریه و افغانستان هستند سد پلیس در بزرگراه بوداپست وین را شکستند و به سوی اتریش پیش می روند. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار است امروز جمعه در مورد بحران پناهجویان تشکیل جلسه دهند. دونالد توسک رئیس اتحادیه اروپا روز پنجشنبه از کشورهای عضو این اتحادیه خواست برای سکنا دادن حداقل 100,000 پناهجو دست به اقداماتی عملی بزنند. همچنین ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا قرار است هفته آینده طرحی را برای جابجایی حداقل 120,000 پناهجو ارائه کند. در روزهای گذشته برخی کشورهای اروپایی مانند آلمان تصمیم به تسهیل روند درخواست پناهندگی از سوی شهروندان سوری گرفتند، اما کشورهای مانند مجارستان و جمهوری چک اعلام کردند که حاضر نیستند پناهجو بپذیرند. دستیار ارشد رئیس جمهوری ایران روز جمعه گفت که حسن روحانی به محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به دلیل سخنانش درباره کمپین تحریم خرید خودروهای داخلی تذکر داده است. به گزارش واحد مرکزی خبر، حسین فریدون برادر و دستیار حسن روحانی افزود که رئیس جمهوری ایران به محمد رضا نعمت‌زاده گفته که رفتار با منتقدان باید محترمانه باشد. چندی پیش کمپینی در ایران با عنوان خرید خودروی صفر ممنوع در شبکه‌های اجتماعی با مقایسه قیمت خودروهای داخلی و خارجی و کیفیت آنها خواستار آن شده بود که مردم از خرید خودروهای نوع داخلی خودداری کنند. در مقابل وزیر صنعت، معدن و تجارت راه اندازی این کمپین را خیانتی بزرگ خوانده و گفته بود که این تحریم توسط به گفته او ضد انقلاب راه اندازی شده است. افزایش دور از انتظار شمار پناهندگان می رود که میان کشورهای شرق و غرب اروپا فاصله بیندازد. آلمان و فرانسه و برخی از کشورهای غرب اروپا خواهان اجرای طرح الزام‌آور سهمیه بندی و تقسیم عادلانه پناهجویان در سطح کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا هستند، اما در مقابل کشورهای شرق اروپا مخالف این طرحند. به این خاطر سران چهار کشور مخالفه که عبارتند از چک، مجارستان، لهستان و اسلوواکی روز جمعه در شهر پراگ گرد هم آمدند تا درباره سیاست ویژه پناهندگی خود به رایزنی بنشینند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارمان شهرام میریان.
سران کشورهای اتحادیه اروپا سه ماه و اندی پیش در یک نشست اضطراری در شهر بروکسل موافقت کردند که بر پایه طرحی 40,000 پناهجوی ساکن ایتالیا و یونان را تحت شرایطی میان خود تقسیم کنند، ولی این طرح عملا از همان آغاز کار با شکست روبرو شد، به طوری که ماه بعد در نشست مشابه دیگری سران اتحادیه اروپا به ناچار پذیرا شدند این طرح سهمیه بندی در میان کشورهای عضو داوطلبانه اجرا شود. زیر فشار افزایش روزافزون شمار پناهجویان، 10 روز است آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و فرانسوا اولاند روی طرح دیگری کار کردند که مواردی از آن عظیم قرار است. یک دست کردن سیاست پناهندگی در سطح اتحادیه اروپا، تعیین معیار و موازینی واحد در رفتار با پناهجویان به هنگام پذیرش آنها، تعیین کشورهای مبدأ پناهجویان مبنی بر اینکه آیا آن کشور امن است و یا نه، دادن اولویت به پناهجویانی که کشورهایشان درگیر جنگ است و بالاخره طرح الزام آور سهمیه بندی و یا تقسیم پناهجویان در کشورهای اروپایی بر پایه قدرت اقتصادی، وسعت خاک و شمار جمعیت هر کشور. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز گذشته در شهر ژنو با اشاره به اهمیت و ضرورت این طرح گفت: روشن و آشکار است که در اوضاع احوال کنونی سیاست جاری پناهندگی در اروپا به خوبی عمل نکرده.
Ich glaube, in der augenblicklichen Situation ist es ja offensichtlich, dass die auf dem Papier stehende europäische Asylpolitik nicht funktioniert.
با آنکه هنوز طرح تازه مرکل اولاند از سوی اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار نگرفته، شماری از کشورهای شرق اروپا مانند لهستان، مجارستان، سلوواکی و چک که با طرح پیشین سهمیه بندی اتحادیه اروپا هم مخالفت می‌کردند، برای تدوین سیاست تازه پناهندگی خود روز جمعه در پراگ گرد هم آمدند. بهروز اسدی مشاور پناهندگان که 26 سال است با سازمان یاری رسان مالتزر در آلمان همکاری دارد، در گفتگو با رادیو فردا درباره گردهمایی شهر پراگ اینطور گفته:
هدف کشورهای لهستان، چک و اسلوواکی و مجارستان و نشست امروز در راستای این هستش که سیاستی تعیین بکنن در مقابل سیاستی که در 14 سپتامبر اتحادیه اروپا میخواد تصمیم گیری بکنه و این سیاست رو میخوان به عنوان کشورهایی که در اروپای شرقی هستن در مقابل کشورهای دیگه من جمله آلمان و فرانسه که خواهان یک طرح پیشنهادی جدید هستن ارائه بدن. کشورهای شرق اروپا خواهان این هستن که پناهنده‌ها همچنان در اروپای غربی بیشتر مستقر بشن و اونجا تقاضای پناهندگی بکنن تا کشورهای اینها، مضافاً بر این که این کشورهای اروپای شرقی تا به حال تعداد بسیار کمی از پناهنده را پذیرا شدن و این در واقع در تناقض هستش با کنوانسیون ژنو که اینو امضا کردن و قبول تعهد کردن که پناهنده را بپذیرند و کشورهای اروپای غربی من جمله آلمان و فرانسه دیگه حاضر نیستن این سیاست را تحمل کنن و یک طرح پیشنهاد دادن که سهمیه بندی باعث در تمام کشورها را عادلانه تقسیم بشه.
سران کشورهای مجارستان، لهستان، اسلوواکی و چک در نظر دارند پیشنویس سیاست جدید پناهندگی کشورهای شرق اروپا را در نشست پراگ تنظیم و مانند طرح تازه آلمان و فرانسه 22 شهریور ماه جاری تسلیم همایش ویژه اتحادیه اروپا کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، اجازه ندید که حرفی ناگفته بمونه. اگر در مورد این دسته از پناهندگان که همکنون راهی اتریش هستند یا اگر در مورد اون دسته که در دریا سرگردان میشن و در دریای مدیترانه تعدادی از اونها جان خودشون رو از دست دادن و یا هر پناهندگی دیگری و هر مهاجرت دیگری گپ و گفتی با رادیو فردا دارید، اون رو با ما و دیگر شنوندگانمون در میان بگذارید. 20420-2211-22-112 20420-2211-22-112 برای اتصال به پراگ و جمهوری چک، جایی که مقر ماست و جایی که همکنون گفتگوها در مورد پناهندگان ادامه داره. و در ادامه حضور مسئولان مختلف کشورهای خارجی در ایران برای مذاکره درباره فعالیت‌های اقتصادی، هفته آینده قرار است گروهی از مدیران تجاری و سیاسی ژاپن به تهران بروند. این دومین سفر مسئولان ژاپنی به ایران در یک ماه اخیر محسوب می‌شود. بابک غفوری آذر.
کمتر از یک ماه پس از سفر گروهی از مسئولان و مدیران اقتصادی ژاپن به ایران، خبرگزاری رویترز میگوید روز دوشنبه نیز گروه دیگری از مسئولان این کشور به تهران میروند. این خبرگزاری گفته ماساکی کانایی، یکی از مدیران وزارت خارجه ژاپن، سرپرستی این هیئت را بر عهده دارد و مذاکره درباره سرمایه‌گذاری‌های دو جانبه به ویژه در حوزه انرژی هدف اصلی مذاکرات این گروه است. وزارت خارجه ژاپن گفته این هیئت به دنبال دستیابی سریع توافق با طرف ایرانی است، اما به گفته این وزارتخانه هنوز چیزی قطعی نشده است. ژاپن قبل از شدت گرفتن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران یکی از طرف‌های سرمایه‌گذار در صنعت انرژی ایران بود، اما به تدریج از میزان حضورش کاست. یکی از مهمترین سرمایه‌گذاری‌های ژاپن در صنعت انرژی ایران به حضور شرکت ژاپنی ایمپکس در طرح توسعه میدان نفتی آزادگان، بزرگترین میدان نفتی ایران مربوط می‌شد. قرارداد 2 میلیارد دلاری توسعه این میدان سال 1382 میان ایران و ژاپن امضا شد و آن زمان پیش‌بینی می‌شد با اجرای این پروژه روزانه 260 هزار بشکه به تولید نفت ایران افزوده شود. شرکت ژاپنی با وجود آغاز کار ابتدا از میزان مشارکتش در این طرح کاست و بعد در سال 1389 به طور کامل از این پروژه خارج شد. حالا گزارش شده که مدیران این شرکت که سهامدار عمده‌اش دولت ژاپن است در میان اعضای گروه اعزامی به ایران هستند. دالغا خاتین‌اوغلو روزنامه‌نگار حوزه انرژی ساکن باکو درباره دلایل علاقه دوباره شرکت ایمپکس برای بازگشت به ایران و مشارکت در میدان آزادگان می‌گوید:
شرکت نفتی ایمپکس در اکتشاف و همچنین مطالعه این میدان قبلا تجربه خیلی خوبی داشته و میتونه خیلی راحت تصمیم خودش رو بگیره. از طرفی ژاپن بعد از آمریکا دومین کشور بزرگ سرمایه گذار هست و در سال گذشته هم 119 میلیارد دلار در کشورهای خارجی سرمایه گذاری مستقیم کرده. منابع نفت و گاز ایران، خصوصا منابع نفت ایران برای ایمپکس فوق‌العاده مهم هست که در اون سرمایه گذاری بکنه، چون خود ژاپن هم یکی از بزرگترین مشتری‌های نفتی ایران هست.
ژاپن علاوه بر تحریم‌های سازمان ملل به طور یکجانبه هم تحریم‌های علیه ایران در سال‌های اخیر اعمال کرده است. به تازگی یک مقام وزارت خارجه ژاپن به خبرگزاری رویترز گفته این کشور همراه با تصمیم سایر کشورها درباره لغو این تحریم‌ها تصمیم خواهد گرفت. لغو این تحریم‌ها راه را برای سرمایه‌گذاری و حضور دوباره شرکت‌های ژاپنی در صنعت انرژی ایران هموار می‌کند، اما تصمیم طرف ایرانی هم در پذیرش آنها مهم است. ایران پس از خروج ژاپن از طرح میدان نفتی آزادگان با شرکت‌های چینی برای توسعه این میدان به توافق رسید، اما گفته شده از روند پیشرفت کار آنها راضی نبوده است. با وجود این هنوز مشخص نیست که آیا شرکت ژاپنی ایمپکس میتواند جایگاه قبلیش را در آزادگان پس بگیرد یا نه. یک ماه پیش رکن‌الدین جوادی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در گفتگو با روزنامه شرق تکمیل توسعه میدان آزادگان را جزو اولویت‌های اول شرکت ملی نفت ایران دانسته، اما گفته بود به دلیل آنکه پس از خروج ایمپکس از اساس چهره این پروژه تغییر کرده است، این شرکت طبعاً اولویت و مزیتی نسبت به شرکت‌های دیگر ندارد. دالغا خاتین‌اوغلو با وجود این اظهارات اما می‌گوید ایران از بازگشت ژاپن به طرح‌های مربوط به صنعت انرژی‌اش استقبال می‌کند.
در مورد شرکت‌های ژاپنی صد البته که ایران استقبال خواهد کرد، به خاطر اینکه ایران برای 5 سال آینده در نظر داره 185 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب بکنه برای توسعه میادین نفت و گاز. اگر ما در نظر بگیریم که از سال 2007 تا حالا ایران نتونسته حتی یک میدان نفتی رو راه اندازی بکنه، یعنی میدان نفتی جدید رو راه اندازی بکنه، و اگه در نظر بگیریم که ایران واقعا احتیاج داره که میادین نفتی رو با سرعت حتی بیشتر توسعه بده، و همچنین اگه این رو در نظر بگیریم که سالانه 8 تا 14% در تولید نفت ایران به صورت طبیعی کاهش مشاهده میشه، چون میادین نفتی ایران 80%شون در نیمه دوم عمر خودشون هستن، پس نتیجه میگیریم که ایران به هر شرکت خارجی که بیاد و پیشنهاد خوبی بده، منصفانه‌ای بده، 100% ایران پروژه های عظیم زیادی داره که میتونه براشون پیشنهاد بکنه.
ژاپن در راه کسب قراردادهای تازه در حوزه انرژی ایران با رقبای زیادی از کشورهای غربی روبروست که در ماهای اخیر نسبت به حضور در میادین نفتی ایران ابراز تمایل کردند.
بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش میداد. و در فرصت کوتاهی که داریم بشنوید که دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز جمعه اعلام کرد که لندن 100 میلیون پوند دیگر کمک انسان دوستانه برای کمک رسانی به پناهجویان سوری اختصاص می‌دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، او با اعلام اینکه کمک‌های بریتانیا به بیش از 1 میلیارد پوند خواهد رسید، گفت 60 میلیون پوند از کمک جدید به سوری‌های ساکن سوریه اختصاص خواهد یافت و بقیه آن به ترکیه، لبنان و اردن که پذیرای پناهجویان هستند پرداخت خواهد شد.